ارغنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقی ارغنون رو میشنوید، به مدت یک ساعت برای شما عزیزان پخش میشیم. این هفته بنا داریم که درباره موسیقی هایی که مربوط به 8 سال دفاع مقدس میشه، یا به عبارتی کلانتر موسیقی های حماسی، موسیقی های جنگاوری و رزماوری که از گذشته تا کنون در ایران عزیز بوده و چه تأثیراتی در روحی رزمندگان و مردم گذاشته و از رسانه های مثل رادیو تلویزیون در زمان خودش پخش شده، میخواییم با کارشناس محترمی صحبت داشته باشیم. موسیقی های رزمی، موسیقی های حماسی همیشه در کشورها و تمدن‌های گذشته تا کنون جایگاه ویژه‌ای داشته و اینکه بتواند روحیه امیدواری و روحیه سلحشور به مردم القا بکنه، موسیقی و موسیقیدانان همیشه جلودار بودن در این عرصه. ما امشب می‌خوایم با حضور کارشناس عزیزمون و همینطور مهمانانی که تلفنی حضور پیدا می‌کنن، در کنار دیگر بخش‌هایی مثل معرفی کتاب و اخبار موسیقایی، بپردازیم به گونه موسیقی حماسی، بالاخص در رابطه با ایامی که درش هستیم و لازم هست که بنده تبریک و تهنیت داشته باشم، 8 سال دفاع مقدس، صحبت بکنیم، نمونه‌های موسیقایی رو هم لابلای برنامه پخش. با سلام مجدد، ضمن عرض سلام و تبریک به مناسبت 8 سال دفاع مقدس که ویژه برنامه ارغنون امشب رادیو گفتگو هم هست، مهمانی گرانقدر ما جناب آقای حسین دیپیر از کارشناسان موسیقی تشریف آوردن که مسئولیت ارزیابی برنامه‌های موسیقایی دفتر موسیقی سازمان صدا و سیما رو هم به عهده دارن. جناب دیپیر خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر.
ممنونم، سلامت باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه ارغنون.
خیلی خوش آمدید آقای دیپیر. برامون بفرمایید که ما چه گذشته‌ای در موسیقی داشتیم در باره جنگاوری حماسه.
ایران از بعد از سپیددم تاریخ درگیر این ماجرا بوده. چرا؟ چون محل سوق جیشی طریق قرارگیری این کشور از آمدن اقوام آریایی از بالای دریای خزر و اورال بگیر تا همین امروز و تا فردا، این کشور همیشه چون محلی قرار گرفته که من خودم اسمش میذارم چهارراه تاریخ.
بله.
اولین تمدن و بزرگترین تمدن بشری هم توسط هخامنشیان در این منطقه شکل میگیره. یعنی جاییست که بسیار مورد توجه، حالا کاری به عنایاتی که ذات احد نسبت به این قوم داره که در سوره مائده هم به اون اشاره میکنه و چندین جای دیگه، یک جایگاه خاصی داره این تیکه از کره زمین، این فلات ایران یک موقعیت خاصی داره، یعنی واقعا جای خاصی است. و جنگ هم یکی از موقعیت هایی بوده که هیچ موقع ازش بیرون نیمده. یعنی شما نگاه کن از جنگ جهانی اول تا الان که مثل دوران نوین
100 سال اخیر
نیشن استیت مثلا شروع شده با سیستم جدید دولت های جدید، ایرانی که بیطرف بوده بیشترین صدمه از جنگ جهانی دوم رو خورده، در حالی که اصلا ایران بیطرفی هم کرده بوده. بسیاری از کشورها به این منطقه از جهان که ما توش قرار گرفتیم نظر دارن، ولی کارش هم نمیشه کرد. و جالبه که این نظر داشتن صرفا به خاطر خاکش نیست، موقعیتش نیست، خیلی چیزا تو این موقعیت وجود داره، تو این کشور وجود داره. شما نگاه بکنید الان از زبانهای باستانی ما هنوز در محاورای روزمره خیلی از نقاط ایران استفاده میشه، افعالی که توی زندگی روزمره استفاده میشه، پوشاک ما همچنین. خیلی ها برای ما تصمیم میگیرن، خیلی ها برای ما فکر میکنن، و 40 و چند سالی که تصمیم گرفتیم که خودمون برای خودمون فکر بکنیم، خیلی مصیبت داریم میکشیم. این 8 سال جنگ با عراق هنوزم ادامه داره، هنوزم تهدیدهای از شرق و شمال و جاهای مختلف داره به ما میشه، و ما همیشه در حالت آماده باش هستیم. حالا از قدیم الایام بخوایم نگاه بکنیم که اسکندر اومد و اون تمدن رو تخریب کرد، از بین برد، ولی هیچ موقع نتونست ریشه در بیاره. برعکس، ریشه این تمدن اونقدر قویه که هر کس از هر جای دنیا اومده اینجا، ما شیره به درد بخورش کشیدیم و توفالش هم دور انداختیم و به خودمون اضافه کردیم و از آن خود کردیم. حالا بحث موسیقی ما، حالا موسیقی که تهیج کننده باشه و ما رو در این عرصه ها یاری بکنه، همیشه وجود داشته. کتاب الان پلوتارک هم تو خیلی جا اشاره میکنه که لشکریان گروش از سازهایی به نام سازهای بزرگ که صداهای خیلی
مهیب
ایجاد میکرد واسه اینکه دشمن رو بترسونه، از اون اسم میبره. و سندهای زیادی وجود داره از اینکه موسیقی در فرهنگ ایران جایگاه خاصی داشته و در رزم هم هنوز که هنوز ما سازهایی که توی موزه ها داریم و هنوزم مردم دارن استفاده میکنن. یه در شمال ساز نی بزرگی وجود داره، جنس چوب درست میشه، بهش میگن کرنای. بله. حالا ریشه یک کلمه رو کارنای یا در حقیقت نا یا نی که در جنگ استفاده میشه، چرا؟ چون خیلی ابعادش بزرگی و خیلی ملودیک نیست،
3 متر هم طولش انجام میده.
و اینکه نگهداریش هم آدابی داره، باید همیشه مرطوب نگه داشته بشه، که تو شمال بیشترین جایی است که باقی مونده هنوز. این یک ساز خیلی قدیمی است که در حقیقت یکی از سازهای دفاع مقدس ماست و صدای ملودیک نمیده، مثل نیی که ما میزنیم و خیلی الهان گوشه و ردیفای زیادی باشه اجرا میکنیم، نیست. یک صدایی است که چندین ساز با هم دیگه شروع میکنن زدن و این حجم صدایی که ایجاد میکنه مورد استفاده لشکریان بوده در دوره هخامنشیان و بعد از اون. حالا ما اگه تاریخ ایران رو بخوایم بررسی بکنیم که تو دوره‌های مختلف جنگ یکی از محتوم سرگذشت‌های محتوم ما بوده تو این ایام و تو این زمینه هم افراد سرآمد زیاد داشتیم. حالا ما فقط تو همین دفاع مقدس رو که بررسی می‌کنیم، یک جوان خوش‌ذوق و خوش‌فکر و باهوش مثل غلام حسین افشردی، این واقعا بر تارک دفاع مقدس می‌درخشه. علی هاشمی که نزدیک 20 و چند سال در گمنامی به سر برد، یکی از ایده پردازان خارق‌العاده این جنگ بود که به علل مختلف ازش یادی نشد در دفاع مقدس، و جا داره که من اینجا هم با خانوادش هم دردی بکنم و هم با تمام کسانی که چون همشهری همونم بوده و هم با تمام کسانی که اینو میشناختن و مجبور بودن مهر سکوت به لب بزنن و ازشون صحبتی نکنن به علل مختلف، بگم که ما دانشجوی پزشکی ما آقای مجید بقایی از بچه بهبهان، محمد جهان‌آرا، اینا
شما اصالتاً خوزستانی آبادانی هستید،
متولد آبادان، بزرگ شده اهواز.
بله.
و خیلی از این افراد فقط کافیه با مسئله مواجه بشن، همونجوری که الان بسیاری از جوانای ما با مسئله خودشون مواجه میکنن و بهترین راه حل رو
پیدا
میکنن، انجام میدن، عملی میکنن. و دفاع مقدس و مقوله جنگ اساساً برای ما مقوله دوری نیست، مقوله ناشنایی نیست، ما همیشه درگیر اینا بودیم. توی دوره آخر دوره قاجار و شکلگیری پهلوی اول، جنگ های قومی قبیله‌ای در نقاط مختلف ایران وجود داشته و مثلا من عموی یکی از بستگان دور من کسی بود که میگو ما از همون اول به طور کلی زندگیمون سر اسب میگذشت.
بله.
و مدام مجبور بودیم که از خودمون در برابر مثلا روستاهای مجاوری که به ما حمله میکردن، گاو و گوسفندامون رو میبردن، باید دفاع میکردیم. اسلحه جزء ملزومات روزمره زندگی بوده، تهیه و تمیز کردن اسلحه. حالا کاری به داستان تنگسیر که اسلحه چال کرده بود پای درخت و برای اعاده حق خودش از
و چه دفاعی جانانه‌ای کردن تنگستونی در برابر انگلیس
و اینکه بزرگانی رو عرضه کرده موسیقی این مردم ما. در کنار اینها همیشه افرادی وجود داشتن که یاد اینها رو نذاشتن فراموش بشه. توی جنوب کرمان کسانی هستن که هنوز ترانه هایی برای لطفعلی خان میخونن، برای ججو خان در کرمانشاه دارن میخونن، برای میر قنبر در سیستان میخونن، برای گل محمد در سبزوار و نیشابور میخونن. و جالبه که بحث کویر ایران که در نظر بگیریم، همین ملودی نن گل محمد در حاشیه کویر شنیده میشه. یعنی ما توی شرق استان فارس یا کرمان یا یزد، شاهرود، نیشابور، سبزوار، سمنان این ترانه رو داریم، این ملودی رو داریم. چرا؟ چون کویر به نظر یک خطه خیلی پهن و بزرگی میاد، ولی از اونجا که مراوده بازرگانی و کاروانای شتر به اینا هست، فرهنگ حاشیه کویر بسیار به هم نزدیکه. این هم گل محمدی که توی این منطقه بوده، آوازش تا شیراز و لار و گراش هم رفته.
شمال غرب هم که چالدران در جای خودش.
آره.
این سرزمین بدون جنگ عموما نبوده. اگه بخوایم بررسی تاریخی بکنیم، میبینیم زمانهای خیلی کمی رو در صلح بوده و اون زمان هم داشته دفاع میکرده. همچنان که ایران عزیز ما حجمه ها و دشمنای فراوانی همچنان دارد، نوع جنگ شاید متفاوت شده و ابزار مخملین شده یا الکترونیک شده. میخوام ببینم که موسیقی دانهای ما از ابزار موسیقی چقدر تونستن در دوره‌های ادوار تاریخی بهره ببرن. خب ما همین شما اشاره فرمودید جنگ جهانی دوم، خب مارش های اروپایی ها بلژیکی ها خب خیلی مشهور شد. در 8 سال دفاع مقدس هم وقتی پیروزی اتفاق می افتاد ما از رادیو و تلویزیون می شنیدیم.
مارش نظامی البته ساخته آقای دلبری بود.
خب اینها رو می خوام توضیح بدین، چرا ما فکر می کنیم که اینها ساخته پرداخته اونجا بود، یا الگو پردازی اینجا شده، یا حقیقتا تماما اینجا فکر شده؟ توضیح بفرمایید.
بسیار. من خاصیتی که آقای استاد علی معلم دامغانی یک تعبیر زیبایی در رابطه با قوم ایرانی داره، اون جمله اینه، میگه ما، منظور قوم ایرانی، هاضمه بزرگ تاریخ هستیم. یعنی کسانی هستیم که به خوبی میتونیم تاریخ رو در خودمون هضم کنیم. و اشارات زیبایی هم محققین دیگه کردن نسبت به این موضوع، اینه که ما از هر قومی که وارد ایران شده تونستیم مثبت‌هاشو بگیریم و منفی‌هاشو نگیریم. و جالبه که تقریبا از قوم یهود کمترین چیزها رو ما گرفتیم. مثلا ما از یونانی‌ها، از رومی‌ها، از مغول‌ها، از اقوام مختلف، از عرب‌ها اسم گرفتیم، آیین گرفتیم، فلسفه گرفتیم، خیلی مسائل گرفتیم، ولی تقریبا از یهودیات میشه گفت تقریبا چیزی نگرفتیم. حتی اسم خیلی واضحه، ما اسم قیصر رو داریم خودمون، ولی اسمای یهودی نداریم. ما اسم چنگیز هم داریم رو فرهنگمون با وجودی که به ما حمله کرده، ولی اسم تیمور هم داریم، ولی اسمای یهودی نداریم.
ولی داریم یهودی هایی که از اسامی ما استفاده کردن.
آره، احترامشون هم محفوظه. یعنی کلیمی ها به خصوص، ما به کلیمی ها احترام میذاریم، کسانی که پیرو حضرت موسی هستند. و کلیمی با یهودی فرق میکنه. چرا؟ چون یهودا در دو مقطع تاریخی، یکی برای حضرت مسیح و یکی برای حضرت یوسف، این دوتا اسم خوشیوم نبودن. و اینکه این ملت ایران توی همه مقاطعی که کار دفاعش رو انجام میداده، کار کشورگشاش انجام میده، همیشه هنرمندها کنارشون بودن. محمود، سلطان محمود داره میره هندوستان، یک جمعی از شعرا و هنرمندان همراشه، کسانی که هم نقاشی میکشن، کسانی که ترانه میگن، شعر میگن، اینا همراه سلطان محمود هم بودن. و تقریبا میشه گفت که ما یک بخشی از زندگیمون تو جنگ داشتیم. خیلی از این برای بچه‌هایی که الان هستن اسم میکنن که مثلا روزگار تنگی بهشون گذشته، سختی بهشون گذشته، وارد جنگ شدن. مثلا من 17 سالم بود که وارد جنگ شدیم تا 26 سالگی. ولی این دوران برام خیلی نکات داشت. یعنی اینکه جنگ عین کشتی گرفتن میمونه. آدم رو قوی میکنه و دشمنی که نتونه شما رو بشکنه شما رو حتما قوی میکنه. این که خیلی از جنگیدن از نبرد کردن واهمه دارن، این اونها رو عقب میندازه. خیلی از کشورهایی که واقعا تو این وادیا نیستن خیلی از استعداداشون رشد نمیکنه. دقیقا این سزارین میمونه. سزارین به نظر میاد جلوی سختی زایمان رو بگیره، ولی با خیلی از پتانسیل های نوزاد اصلا فعال نمیشه. از این تنگنای جنگ عبور کردن استعدادهای بسیاری رو در جامعه فعال میکنه و امام به خوبی از برکات جنگ یاد کردن. تو دیدار با چندین دیداری که با مردم داشتن، این جنگ خیلی از مطالب رو به ما آموخت و خیلی از استعدادهای ما رو رشد داد. ما اگر این 8 سال دفاع مقدس آزموده نمی شدیم، واقعا نمی تونستیم به این راحتی در برابر این همه تهدیدی که الان وجود داره استقامت کنیم. و اما موسیقی.
خب شما می خواهد به عنوان یک نقطه عطف از جنگ تحمیلی یاد بکنید که حقیقت ماجرا این است که رزمندگان در قواره های مختلف، در نیروهای مختلف، شاید رنگ لباساشون فرق میکرد، درجه هاشون فرق میکرد و عده‌ای هم اون زمان بی‌درجه بودن و خودجوش و مردمی آمدن، ولی همه به این فکر میکردن که تمامیت ارضی رو باید حفظ بکنن و یک وجد از خاک ما کم نشد و این یک نمونه بارزی از اقتدار مردم ایران بود که سلحشورانه وارد شدن. و بپردازیم به موسیقایان که چه سرودهایی ساخته شد، چه آهنگ ترانه هایی که حتی تغزلی بود ولی روی حماسه رو در مردم تشدید میکرد و امید و اینکه جنگ رو تا زمانی ادامه بدن که هیچ دشمنی نتواند به خاک ما تعرض و تعدی داشته باشد. قبل از اینکه بخوایم بپرزیم، چون یه اشاره کردید به دلیران تنگستان، اگر دوست دارید یه اشاره به موسیقیش هم بکنید که چقدر منطبق بود با تصاویر و فیلم.
خود خطه، من یه مقدار کلی‌تر بگم راجع به خطه استان ساحلی یا بوشهر.
بله.
زمانی که انگلیسی اومدن چون نمیتونستن بوشهر رو تلفظ کنن، میگفتن بوشایر. این همشایر و ورشاینا. بوشهر کلن یک بخشی از ایرانی که از لحاظ فرهنگی خیلی بلند، خیلی مرتفعه. با وجودی که به نظر نمیاد، ولی مثلا ما در استان اصفهان معماری توی چهار باغ خلاصه شده و شهر اصفهان. وارد روستاها که میشی خونه همه مکعبیه. اکثر نقاط ایران خونه ها مکعبی است. کمتر خونه های افراد خاص طاق ضربی داره یا در حقیقت گنبدی شکله. در حالی که توی استان بوشهر یکی از دوستانی که کارشناسی این معماری میخوند، کارشناسی ارشد میخوند، پایان نامش رو واسه اون منطقه برداشته بود و میگفت که منطقه واقعا عجیبی است، از اینکه ما پیشرفته ترین فرم معماری رو تو تمام روستاهای اون منطقه داریم، از آبنباراش گرفته مدرسه هاش، بازارش، در حالی تو نقاط دیگه این شکل معماری که ما رو اوج خودش توی بناهای مثلا مسجد شیخ لطف الله و چهارباغ و جاهای دیگه داریم، توی زندگی روزمره نداریم، توی روستاها نداریم، ولی اونجا تو تمام روستاها وجود داره. فرهنگ اون منطقه، اگه میبینیم که وای میسن جلوی نیروی دریای انگلستان و تعداد زیادی از اونها رو قلع و قمع میکنن و یک روحیه وجود داره، یک طلبه، یک روحانیه با جربوزهی وجود داره که نام رئیس علی، این میدونه کیه، میدونه چیه و میدونه طرف مقابلش که اینا همه رو میدونه و اونچنان مقاومت میکنه که، و خیلی هم سعی شده که نامی ازش نباشه در تاریخ، ولی این آدم الگوی بسیاری از مردم اون منطقه است. همونجا هم همونجوری که برای کروغلی نغمات موسیقایی بسیار زیبایی ساخته شده، تو اون منطقه هم ساخته شده و خیلی از مردم هنوز که هنوز یاد این دلاور بزرگ ایرانی رو زنده داشتن.
در موسیقی متن فیلم در ایران تنگستان از آلات موسیقی اون خطه به درستی استفاده شده.
بله.
آهنگساز داره یک شعوری است که خودش برخواست از همون منطقه است به نوعی، منطقه بله. استان فارس.
بله.
و چون شناخت دقیق داره توانسته که اون روحیه سلحشوری، روحیه شهادت، روحیه میهن پرستی رو با موسیقی راه بده. دوست دارید بیشتر توضیح بدید؟
چون پژمان.
بله استاد. بله. احمد. بله. پژمان. بله.
یکی از شاید بگیم نوابغ یا اشخاص بسیار متفاوت در موسیقی ما. شخص احمد پژمانی که اهل منطقه لار هستن، ایشون با وجودی که یعنی واقعا یکی از پیشروترین که از افرادی که من وقتی میگم فرهنگ اون منطقه واقعا من خیلی بلند و مرتفعه، یکی از دلایلم یعنی یکی از افرادی که اینو تایید میکنه همین آقای احمد پژمان.
از مفاخر فرهنگیه، نه فقط از قد بلندای موسیقی ایران که همه بهش افتخار میکنن.
بله. و اینکه این آدم جزء پیشروترین موزیسین های ما بوده که با وجودی که آموزش موسیقی کلاسیک رو کامل فرا گرفته، اولین اپرانویس معاصر ما بوده و موسیقی الکترونیک رو هم به خوبی یاد گرفته، ولی هیچگاه مختصات فرهنگی خودش رو فراموش نکرده.
چه اون زمان که در کانون پرورش فکری کودکان در دوران جوانیش خدمت کرد و آثار درخشانی رو تولید کرد و آموزش خوب داشتن، تا چه برسه به این سریال ها و فیلم ها. اجازه میدید ارتباط تلفن ما برقرار شده با جناب آقای سامان سپهوند که زحمت تألیف و گردآوری کتاب جنگ جنگ تا پیروزی رو درباره خانواده سپهوندی که در زمان جنگ بسیار خدمت کرد به خصوص در عرصه سرودهای دانش آموزی با ایشون صحبت داشته باشیم. آقای سپهوند سلام و درود، خوش آمدید به ارغنون، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
درود بر شما آقای سپهوند. محبت میکنید که از کتاب جنگ جنگ تا پیروزی هر اون چیزی که لازمه برای ما بفرمایید، شنوندگان ارغنون بدانن، بفهمن و تهیه کنن این کتاب خوب رو که شما خیلی زحمت کشیدید.
خواهش میکنم. ممنونم ابتدا از لطف شما که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. این کتاب تاریخ شفاهی گروه سرود امور تربیتی خرم‌آباد هست که در دهه 60 فعالیت های خودش رو داشته. گروهی شامل با تعداد زیادی دانش آموز نوجوان پسر که توسط یک موزیسین با تجربه و بازنشسته ارتشی به نام عیسی سپهونی،
روح شاد،
بله زنده یاد، فعالیت میکردن در امور تربیتی خرم‌آباد. این کتاب سرگذشت این گروه از زبان بچه های خود گروه هست. اگه سوالی هست که بفرمایید، وگرنه من
از محتوای کتاب میخوایم بدونیم، فصل ها، بخش ها، چگونگی جمع‌آوری، مصاحبه بوده، اسنادی بوده، همه رو خودتون بگید که من یه سوال نکنم.
بله. این کتاب پژوهش از سال 1389 بنده کارش رو آغاز کردم.
این سفارش بوده یا خودتون ذوقی ورود پیدا کردید؟
من علاقه من بودم به فعالیت فرهنگی هنری دهه 60 که حول اندیشه امام خمینی و انقلاب اسلامی شکل گرفته بود و طی اون تحقیقاتی که داشتم با این گروه و مربی بالاخره شاخص و برجسته‌اش آشنا شدم و چون ایشون سال 85 فوت شده بودن و در قید حیات نبودن، تصمیم گرفتن که با بچه های گروه مصاحبه هایی داشته باشن و از اون طریق به فعالیت ها و اقداماتی که این گروه انجام داده بپردازم.
بله.
با 52 نفر مصاحبه داشتم تو این کار، از بچه های خود گروه، مسئولین امور تربیتی و معلم هایی که با این بچه ها در ارتباط بودن و سعی کردم اضافه بر اون خانواده آقای سپهفنی مربی گروه، سعی کردم که با گروه بیشتر آشنا بشم و به اقدامات و فعالیت هاش در طول جنگ، حضورش در مناطق عملیاتی، جشنواره ها و جاهای دیگه که اجرا کردن سعی کردم که آشنا بشم. در نهایت بعد حدود 3 سال پژوهش و مطالعه و بررسی اسنادی که از این گروه بود، کتاب رو تدوین کردم در 376 صفحه و در 8 فصل که از زبان خود بچه های گروه از تأسیس تا پایان جنگ روایت شده. یک نکته که در مورد این کتاب وجود داره، یک پیوستی داره، پیوست که 2 بخشه، یه بخشش زندگی نامه آقای سپهونی هست که از منابع مختلف جمع‌آوری شده و سعی کردیم که یک زندگی نامه جامعی از خود ایشون، شخص ایشون داشته باشیم.
بله.
و یک مقاله علمی که توسط دکتر خورشیدی که از دوستانمون در مورد مدل و الگوی فعالیت‌های این استاد عزیز تدوین شده تحت عنوان تبیین الگوی موفق مربی هنری انقلابی، مطالعه مستقی مرحوم استاد سپهوند. این پیوسته و دو تا مطلب که اصلا پیوسته و اصل کتاب همون خاطرات گروه هست در از اجراهایی که در مناطق عملیاتی داشتن در سطح شهر، اعزام نیروها، تشییع جنازه ها و جشنواره های دانش آموزی که اون موقع اون سالها در رامسر برگزار می شده. این یک خلاصه ای از فعالیت گروه بود.
کتاب رو به لحاظ فیزیکی معرفی بفرمایید، تعداد صفحات، ناشر و اینکه مصور هست، اسناد درش درج شده یا نشده، چه تعداد صفحه داره، از کجا میتونن تهیه بکنن شنوندگان ما؟
این کتاب توسط انتشارات راهیار چاپ شده، الان چاپ دومش هم انجام شده و در بازار موجود هست. 376 صفحه در قطع رقعی و عکس ها و اسناد هم در پایان کار آورده شده رنگی و با توضیحات کامل که میتونه کمک کنه برای مخاطبین. ما شعرها و سرودهایی که توسط گروه اجرا میشده هم در پایان کتاب آوردیم، با بعضیاش که زبان محلی بود برگردان فارسیش رو هم آوردیم و سعی کردیم که تمام کارهایی که میشه گروه رو به مخاطب بیشتر معرفی کنه در این کتاب بگنجونیم. این نکته هم که لازم توضیح بدن، این گروه علاوه بر سرودخوانی به اجرای موزیک توسط سازهای بادی نظامی که معمولا در گروه نظامی استفاده میشه هم میپرداخته و این شاید ویژگی خاص و ویژه این گروه باشه که در گروه های سرود و موزیک دانش آموزی کمتر دیده شده، نواختن سازهای بادی با اون ویژگی های سختی که برای نواختن برایشون وجود داره در این گروه وجود داشته و هنر این استاد در آموزش دادن این سازهای بچه ها خب بی‌بدیله و نمونه دیگه ازش وجود نداره و این مزیت این گروه بوده و این باعث می شده که در مناطق عملیاتی و اعزام نیروها و یا تشییع جنازه ها بیشتر از این گروه استفاده بشه و مورد اقبال معمولا نهادهایی که کارهای فرهنگی جنگ انجام می دادن این گروه مورد استقبال قرار می گرفته و بیشتر ازشون استفاده می شد.
درود بر شما. خب دیگه فرصت نداریم، فقط چون اشاره فرمودید به چاپ دوم داری میرسه، آیا نواقص کتاب مرتفع شده؟ یعنی افرادی که خوندن احساس کردن که نکته ای، سندی، خاطره ای، یادداشتی نیست و اونها به شما هدیه داده باشن که بگنجونید، یا این کتاب در نوع خودش کامله؟
چاپ دوم انجام شده، یعنی الان در بازار موجود هست.
بله.
برای چاپ سوم داره آماده میشه. ما در پژوهشمون خیلی تلاش کردیم که کمبودی وجود نداشته باشه، ولی خب بعد از چاپ بازخوردهایی گرفتیم از کسانی که اونها هم خاطراتی داشتن یا اسناد و عکس‌هایی داشتن که میتونست به کار اضافه بشه. فعلا باید با ناشر تا توافقی اتفاق بیفته که اگه لازم شد اونها هم به کار اضافه بشه.
درود بر شما، سپاسگزارم جناب آقای سامان سپهوند، مؤلف محترم کتاب جنگ جنگ تا پیروزی که به مسائل مربوط به استاد زنده‌یاد سپهونی که خدمات ارزنده‌ای رو در قالب سرود دانش آموزی در 8 سال جنگ تحمیلی ارائه کردند، انشالله که از این دست موارد و این گونه خاطره نویسی ها و اسناد و تحقیقات و پژوهش‌ها درباره این عزیزان که شخصیت‌های مهمی محسوب میشن در 8 سال دفاع مقدس بیش از گذشته پرداخته بشه و ناشران و مراکز دولتی و خصوصی بیشتر اهتمام ببرزن. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب رادیو گفتگور میشه، برنامه موسیقی ارغنون در خدمت جناب آقای حسین دیپیر از کارشناسان موسیقی هستیم و همطور ارزیاب محترم دفتر موسیقی سازمان صدا و سیما که تاکنون صحبت‌های خوبی درباره موسیقی جنگ و موسیقی موسی ازشون شنیدیم. آقای دیپیر، نام ببرید از فرد یا افرادی که مارش‌های نظامی رو زمانی که رادیو باز می‌کرد و پیروزی اتفاق می‌افتاد، عملیاتی موفق می‌شد و این مارش و این ریتم تپش قلب برای مردم ایجاد میکرد و یک خرسندی همراه با خودش میآورد، کجا تولید میشد، توسط چه کسانی، چه بخشش ایرانی و چه بخشش خارجی بود؟
یادی کردی از نظامی ها در دفاع مقدس، خیلی جای خوشحالی داریم که یکی از حیطه هایی که تولید کار موسیقی دفاع مقدس انجام میدادن ارکسترای نظامی بودن. حالا تو اینا هنرمندان شاخصی که وجود داشتن از قدیمی هایی که خیلی خوش‌ذوق بودن، رهبر ارکستر بودن و بی ادعا تقریبا گمنام بودن آقای علی اکبر دلبری بودن که خیلی از کارهایی که